بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم سرهني عن الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. نزدیک به غروب تاسوعا و شب عاشورای حسینی قرار گرفتیم. عرض تسلیت به ساحت مقدس امام حسن علیه السلام، فرج حضرتشون انشاءالله و همه ما جزو یاران و منتظرین اون حضرت باشیم. تسلای دل حضرت صلوات خط بفرمیم. اولیاء الهی می فرمایند که در سلوک الالله ما نیاز به دو امر داریم، امر اول و مطلب اول که بسیار حائز اهمیت، یک سری ابزار لازمه به نام ابزار نظری و در مرحله دوم ابزاری لازمه به نام ابزار عملی. این ابزار نظری و ابزار عملی هر دو لازم است برای اینکه انسان به سلوک الالله دست پیدا بکنه. من در این قسمت عملی عرایض کوتاهی را تقدیم بکنم که در این قسمت عمل و فعل که به افعال ما برمیگرده، بعضیا میگن چه بکنیم که بتونیم این منازل رو طی بکنیم و امکان این که در این منازل طی طریق بکنید قطعا هست، بیشک و شبهه. می فرمایند باید از دو امر غفلت نکنیم: یک مراقبه، دو محاسبه. مراقبه در چی؟ مراقبه نسبت به استفاده بهینه از نعمات الهی و خدادادی که خدا در اختیارمون قرار داده. این مال مراقبه. سرمایه هایی که داری کجا داری هدر میدی؟ آیا به اندازه سرمایه‌ای که داری سود گیرت میاد استفاده میکنی؟ مراقب باش، وسواس به خرج بده. انقدری که پول داری خرج میکنی دقت میکنی چه جنسی بخری، نسبت به عمرت باید بیشتر از اون پول دقت بکنی، صریح روایته. میفرماید که مراقب باشید این سرمایه ها رو استفاده صحیح ازش بکنید، چون چشم به هم بزنید این سرمایه ها تک تک و دونه بدونه تحلیل میره، از بین میره. روزی به خداییم که بر این کنگره خشتیم. این مال محاسبه. اما در قسمت این مال مراقبه، در قسمت محاسبه میفرماید باید هر شب از خودتون حساب بکشید امروز که گذشت تو چه مسائلی موفق بودید، تو چه اموری موفق نبودید. باید اینو خیلی وسواس به خرج بدید. شب به شب که میشه قبل از این که سر به بستر بذارید و بخوابید، دقایقی رو بشینید با خودتون صحبت بکنید، با خودتون خلوت بکنید، کارهای مثبتی که در اون روز انجام دادید و علامت بزنید، کارهای منفی رو هم علامت بزنید. از کارهای بسیار سهل و آسان شروع میشه و به چیزایی بسیار بزرگ و بلند میرسه. انسانهایی که اهل من میدونم فضاییه که عزیزان تو زحمتن، بی شک و شبهه. رفقا اذیت میشن بی تردید، خادمای جلسه هم اون چه که واقعا در توانشون هست دارن انجام میدن که شما در رفاه بیشتر باشید. ولی این به اندازه بضاعت دیگه. شما هم بزرگواری میکنید تو این زحمت. بعضی از دوستان از صبح قبل از ظهر اومدن اینجا نشستن، قطعا تو اذیتید. رفقایی هم که بیرون هستن یه خورده مراعات بفرمایید، چون صدا از تو نمیاد ولی از بیرون صدا داره داخل جلسه میاد. خدا انشالله خیرتون بده. دیگه وقتی خادمان بنده های خدا موندن چیکار بکنن؟ این همه مهمان سفره ابا عبدالله الحسین. بعضی از دوستان یه راهی بدن، شاید رفقا بعضیا بخوان برن بیرون، اون تا این دمه در خیلی سر صداست، عزم جلسه رو به هم می‌ریزه. بله می‌بینم تو زحمت هستید، منم سعی می‌کنم امروز کوتاه‌تر صحبت بکنم، جلسه رو زودتر تقدیم عزیزمون بکنیم که بهره مند بشیم. این یه عزیز که داره داد می‌زنه، نمیشه بهش گفت این داد نزن؟ همین یه نفر که داره صحبت می‌کنه. همه تون مهمون سید الشهدایید، خادما، ما هر کاری میکنیم خاک پای شما این، دیگه هر چقدر وسعشونه رفقا دیگه رو کردن. خدا به حق عزت زهرا عاقبتاتون رو به خیر کنه. این نشستناتون اینجا قطعا مأجورید و قطعا پاسخ خواهید دید. عرض میکنم الان روایتی رو به فضل الهی تقدیم محضر میکنم. ای خدا این قدم ها که با این زحمت به اینجا رسیده و الان تو این فضا بالاخره مناسبم نیست، عزیزان نشستن محبت میکنن، ادب میکنن، بزرگواری میکنن، ای خدا به حق عباس به زودی به کربلای حسین برسان. انسان باید حتما محاسبه‌گر باشه. شب به شب که میشه قبل از این که سرتو بذاری رو بستر بخوابی، دقایقی بشین محاسبه بکن امروز چقدر موفقیت داشتی، چقدر ضرر کردی، تو چه اموری موفق بودی، تو چه اموری ناموفق بودی، ثمره محاسبه چیه. اگر محاسبه گر بودی نگاه کردی کارای خوبی که امروز انجام دادی میچربه بر کارای بدت، سر شکر و تعظیم در مقابل خدا فرود میاری. و اگر برعکس دیدی که کارهای بدت میچربه نسبت به کارای خوبه، سر استغفار در خونه خدا فرود میاری. آدم میفهمه کاراش حساب کتاب داشته باشه. بعضی ها صبح و شب، شب و به صبح میرسونن، اصلا انگار نه انگار مقید هست، ماهی یه بار، هفته ای یه بار، بعضی ها هر روز از حسابش میره پرینت میگیره موجودیش چقدره، چقدر سود کرده، چقدر ضرر کرده، اما نسبت به عمرش این محاسبات رو نداره. تو چه زمینه هایی ما باید اهل محاسبه باشیم؟ تو چه وادی باید محاسبه گر باشیم؟ چند تا تیکه رو عرض میکنم، رو همینا صحبت میکنم و جمع میکنم عرایزم رو. یک، میفرمایند محاسبه در واجبات. واجبات تو که انجام میدی قطعا یک سری پیامدهایی داره. نماز که میخونی یک سری آثاری برش مترتبه، بی برو برگرد. روزه که میگیری یک سری آثاری داره. حج که میری یک سری آثاری داره. نگاه به خودت بکن ببین وقتی این واجب رو انجام میدی آیا این آثارش در تو متجلی میشه یا نمیشه. نماز بخونی دیگه نباید نماز خون خیلی راحت دروغ بگه، زبون به غیبت باز بکنه. آدم نماز خون اهل غیبت و اهل دروغ نمیشه. اگر نماز خون دیگه راحت نمیتونه بره نگاه به نامحرم بکنه. چرا؟ چون مگه نمیفرماین که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر والبغی. نماز از کارهای بد آدمو باز میداره، بیمه میکنه انسان رو. محاسبه در واجبات. در حدیث قدسی هستش که در حدیث معراج، عرض میخوام، خدا میفرماید ای پیغمبر ما اگر کسی برای من روزه بگیره، من این آثار و برکات رو برش نازل میکنم. هفشت آثار و برکات هست در این روزه گرفتن. آدم محاسبه گر باشه. این نماز که خوندی آیا چیزی عائدت شد یا نه؟ قدرت پیدا کردی یا نه؟ توان پیدا کردی در مقابل معصیت بایستی یا نه؟ این یک. دوم، محاسبه در محرمات. وقتی قصه گناه پیش میاد، تا حالا شده محک بزنی خودت رو قصه گناهی خدایی نکرده اتفاقی، بدون اینکه خودت در به وجود آمدن اون صحنه گناه نقشی داشته باشی محک زدی خودتو؟ واقعا اگر گناهی ازت سر زد چقدر میل درونیت هست بیای در خونه خدا استغفار بکنی؟ محاسبه در مکروهات، محاسبه در مستحبات، این هم خیلی مهمه. هر امر مستحبی شما انجام میدید قطعا پیامد داره. قرآن اگر بخونید قطعا این قرآن در وجودتون باید اثر بکنه. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، قطعا رو انسان بیشک و شبه اثر داره. محفل نورانی ابا عبدالله الحسین شما شرکت بکنید، قطعا یک سری آثار و برکاتی داره بیشک و شبهه. برای هر چی که میخوای اومده باش. حضورتون، همین که میشینی خودتو به حالت عزادارا در آوردی. چیه میان میشینن این ور اون ور میگن آقا دارن مردم را جوونا دارن از دین فرار میکنن در میرن، پس این همه جوون این که من میبینم سربند سبز و قرمز یا حسین یا زهرا بستن چیان اینا؟ اینا چیان؟ از صبح بلند میشن میان اینجا، میدونن قرار گریه بکنن، این فضا را هم که دیدن تو این 7-8 روزه، برای چی بلند میشن میان اینجا؟ رفیق برای هر چی اومده باشی اینجا قطعا یک سری آثار و برکاتی برش مترتبه. روایت از حضرت صادق علیه السلام، عرض کردم امام حسین از فراز عرش به 3 نقطه عنایت خاص داره. 1. محلی که درش به شهادت رسیده. 2. زائرینی که دور قبرش میچرخن. و 3. کسانی که در محفلی که به نام نامی او برپاس شرکت میکنن و برای او عزاداری میکنن. یعنی شما نگاه خاص امام حسین الان به تک تکتون هست. امام حسین روایت هست سید الشهدا علیه السلام در مقابل تک تک شماها میاد میشینه، شما رو به نام پدر مادراتون صدا میکنه. چی از این بهتر آدم میخواد؟ کجا میخوای بری این فضا باشه؟ عرضم اینه، قطعا یک سری آثار و برکاتی هست. این آثار و برکات هم به شخص بر نمیگرده، به صاحب جلسه بر میگرده که هیچ کس نیست جز مادر حسین صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله. یعنی تمام اینا بر میگرده به او. شما که اومدید، کسایی که در برپایی این جلسات نقش دارن، کسایی که دارن خدمت میکنن و زحمت میکشن، بدانن که زندگیشون به اشراف صدیقه کبرا سلام الله علیها است و بیبی عنایت خاص داره. خاص محفلی به نام حسین تشکیل بشه، ملائکه اومدن دور تا دور شما نشستن، برای شما دارن طلب مغفرت میکنن. عشقی دلت برای حسین محزون که میشه ها، همین که میشنوی عشقت هم جاری نشه، همین که یه روزه برات میخونن، یه مصیبت برات میخونن، تو کربلا عباس و اینجوری به شهادت رسوندن، گریت هم نگیره، صدات هم بلند نشه، همین یه نفس که میزنه، یه آخ میگی، برات تسبیح مینویسن. اگر دردمند بشی خدا میگه ملائکه شاهد باشید من رحمتم رو به پای این دل ریختم. اگر عشق تو چشات حلقه بزنه، مراتب عشق دیگه، اگر عشق تو چشات حلقه بزنه، یه قطره از این عشق برابری میکنه با پاک شدن تمام گناهات، تمام گناه. از اون طرف اگر عشق از صورت جاری بشه بیاد پایین، یه قطره از این عشق تو آتیش جهنم ریخته بشه، آتیش جهنم رو خاموش میکنه. آثار و برکاتی داره. اینو برای چی گفتم؟ اول محرم تا الان 8-9 روزه اومدی اینجا تو این عزاخونه سید و شهدا نشستی، آیا تحول در وجودت به وجود اومده یا نه؟ تکون خوردی یا نخوردی؟ قدم جلو رفته یا نه؟ نماز خوندن درست حسابی شده یا نه؟ احترام به پدر مادر بیشتر شده یا نه؟ دغدغه دین داری یا نداری؟ هر چقدر تو این وادی جلوتر بری یا باید ارتباطت به خدا قوی تر بشه. حسین ما رو به خدا نزدیک میکنه. چشمی که ازش برای حسین عشق بیاد، این چشم نامحرم دوخته نمیشه. اصلا نامحرمی نمیبینه که چشم به نامحرم بدوزه. دل اسیر غیر خدا نمیشه، دست مال گناه دیگه خرج نمیشه. قطعا آثار و برکاتی داره بیشک و شبه. من جلو در یه جلسه وایستاده بودم،
یکی از علما اومدن از جلو در هیئت ما رد شدن، یه پرچمی دمه در خورده بود، دیدم ایشون این پرچمه رو برداشتن به چشماش دارن میمالن. گفتم آقا تشریف بیارید داخل. گفت اومدم شفامو بگیرم و برم. گفتم آقا بیایید توی یه چایی تبرکی یه چیزی بخورین. گفت نه همین شفاست، همون پرچمی که دمه در زده بودن برداشت به چشماش مالید. یه نگاه به من کرد گفت باورت نشد. گفت یوسف پدری داشت به نام یعقوب، در فراق یوسف انقدر گریه کرد جفت چشماش سفید شد، نابینا شد. بعد از سالیان سال پیراهنی که بوی یوسف رو میداد اووردن انداختن رو چشمای یعقوب، جفت چشمای یعقوب شفا گرفت. گفت اون پیراهنه میاد چشمای یعقوب رو شفا میده، اون وقت این بیرقی که به نام نامی ابا عبدالله الحسین زدن این چشمای منو شفا نده؟ نه، قطعا یک سری آثار و برکاتی درش مترتبه بی شک و شبهه. محاسبه در امور مختلف، محاسبه در اخلاص، کارایی که انجام میدی چقدر خالصن مخلصن لوجه الله، چقدر برای خداست یا برای دلته یا برای خودته، حرفی که میزنی برای کیه، بازار خدا رو داری داغ میکنی یا بازار خودتو داری داغ میکنی، مشتری برای خدا داری جمع میکنی یا مشتری برای خودت داری جمع میکنی، ها کدوم هست؟ من توفیق دارم 13-14 سال جاروکش حرم فاطمه معصومه سلام الله علیها هستم، خواهر امام رضا تو قم. توفیق دارم جاروکش و خادم این حرم هستم، لباسامو در میارم، لباس خادمی به تنم میکنم. یه بزرگواری اومد یه حرفی به ما زد، گفت وقتی اینجا زائرین میان رد بشن، تو وقتی این لباس نوکری رو به تنت کردی، تو دیگه علامتی برای این بی بی، تو باید آبرو برای این بی بی باشی. زائر اومد صداش رو تو بلند کرد، تو جیکت نباید در بیاد، تو فقط باید ادب کنی، یا این لباس رو نباید تنت بکنی، 100% باید ادب داشته باشی که داری منم. بعد میگفت کاراتو خالص کن، برای خدا بکن، خدا برکت به کارت میده، خدا رونق به کارت میده. حرف که میزنی برای خدا بزن، حرفی که خیال میکنی بازار خودتو داره داغ میکنه به زبون جاری نکن، خدا بازارتو داغ میکنه. و یه محاسبه دیگه، محاسبه در خدمت ولی خدا بودنه. چقدر به درد ولی خدا میخوری؟ ما مگه نمیایم میگیم خدا لعنت کنه اونایی که تو کربلا حسین رو یاری نکردن، عرضه نداشتن به درد ولی خدا بخورن؟ یه خورده بیا حساب کتاب بکن رفیق، چقدر به درد امام زمانت میخوری؟ ها؟ چقدر دغدغه امام زمان رو به دلت داری؟ دمدمای غروب پروندمون داره خدمت امام زمان عرضه میشه، آقا نگاه به پروندمون میکنن. خب ما که بچه داشته باشیم، پدرها میدونن کارنامه بچه تو ببینی نمره هاش بد باشه انگار خستگی تو تن آدم میمونه، ولی وقتی نمره ها خوب باشه گل از گل آدم باز میشه. نگاه به پرونده ما میکنه، من شما همتون گلید، نگاه به پرونده من میکنه، گناه معصیت. غروب جمعه مهدی فاطمه میشینه برای من و تو زار زار گریه میکنه، بعد دستاشو بلند میکنه دعا میکنه، خدایا شیعیان ما به اعتماد به ولایتنا و محبتنا گناه میکنن، به خاطر ما ازشون بگذر. از اون طرف لطفو ببینید، حالا از این طرف من چقدر دغدغه‌شو دارم. اومد روبروش وایساد، امام حسین بهش فرمود بیا کمک من کن. آقا من از کوفه زدم بیرون، نه با شما باشم نه با دشمنای شما، اما اگر میخواید ببینید چقدر بی خود و عوضی، اصلا به درد نخوره این انسان. امام حسین بهش فرمود بیا کمکم بکن. آقا من نه اومدم نه با شما باشم نه با دشمنای تو، اما حاضرم اسبمو بهت بدم، اگه خواستی از دست دشمن در بری بتونی سوارش بشی. آقا بهش فرمود بیا کمکم بکن. فرمود آقا برم برای زن و بچه‌م تره ماه بود توشه تهیه بکنم. برو ولی زود برگرد. برگشت ولی دیر شد، چون وقتی برگشت که دیگه سر حسینو بالا نیزه کرده بودن. یه وقتی یا سریع برگشت گفت آقا نه کمکت نمی کنم. گفت کمکم نمی کنی، من کمکت می کنم. اگر نمیخوای کمکم بکنی انقدر از کربلا دور شو که صدای قربت من به گوش تو نرسه، چون اگر برسه و کمکم نکنی یا دور شو از کربلا. چقدر به درد میخوریم وقتی این حرف میشه. اصلا غیر ارادی یا غیر اداری آدم ناخودآگاه یه اسم زیبایی رو ذهنش نقش میبنده، اون اسمم اینه: قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس. در خدمت یک بار به امام حسین نگفت برادر، سیدی و مولای، آقای من، مولای من. امام حسین چه جوری جواب میداد؟ به نفسی اند، جونم فدات بشه عباس. وایستاده کنار برادر، در خدمت ولی خدا بودن و وایستاده کنار برادر، یه وقتی صدای شمر ملعون لعنت الله علیه میای، عباس بیا، عباس تو از مایی، تو از قبیله بنی کلابی، بیا بیا، من برا تو امان نامه آوردم. عباس سر ادب انداخت پایین، خدا میدونه به دلش چه گذرد، سرشو انداخت پایین. امام حسین فرمود ابوالفضلم کافرم هست جوابشو بده. اومد مقابلش، اول نمیرفت، به امر امام حسین رفت، اومد مقابلش، مادرت به عزاد بشینه، تو که منو جلو حسین شرمنده کردی. چی کار داری؟ بیا برات امان نامه آوردم. چی فکر میکنی؟ برای عباس امان نامه آوردی؟ اینو من میگم، من یه لبخند رقیه رو با دنیای عوض نمی کنم، برای من امان نامه آوردی، برو. من همین طرف همین بس که همین بس که حسین خودشو از اون مرکب میندازه زمین، دستای منو برمیداره میبوسه، دیگه بهتر از این چی میخوام؟ برو برو. آدم جیگرش آتیش میگیره از امشب. امام حسین رو کرد عباسم، بله سیری و مولان، پاشو دست زن و بچه رو بگی تو از کربلا برو. چی به دل عباس گذشته؟ به درد خور باید باشه آدم، باید به درد ولی یه خداش بخوره. حالا تیکه ای رو عرض میکنم محضرتون، خیلی ها به من التماس دعا گفتن، غروب جمعه لحظه استجابت دعاست، تمام گرفتاریاتون رو مد نظر بیارید، رأس همه حوائج فرج امام زمان باشه. این داستان کوتاهو داشته باشید براتون عرض بکنم. توی بم من منبر میرفتم، شاید مال در 13-14 سال قبله، حالا دقیق یادم نیست، یه جلسه هم بیشتر نبود، خیلی هم جمعیت می اومد. شب تاسوعا داشتم از منبر می رفتم بالا، یه وقت دیدم یکی عبای منو کشید. عزیزی الان توی همین کوچه جلو من رو گرفت، گفت مادرم سکته کرده تو بیمارستانه، صدای منو می شنوه، من رو منبر دارم یادش می کنم. همه مریضا گرفتاری ها مد نظر بگیرید، ببینیم این عباس چقدر آغاز، چقدر به درد. داشتم میرفتم رو منبر، دیدم یکی داره عبای منو میکشه، برگشتم پایین نگاه کردم، دیدم یه نفر رو ویلچر نشسته عبای منو میکشه. آج آقا بیا پایین. گفتم چیه؟ گفت آج آقا من فلجم، تازه مریض شدم، از هر دو پا محرومم، عیالوارم، زن و بچه دارم، پیری هم نبود، 31-32 سال مثلا، عیالوارم، از زاهدان اومدم اینجا، امشب با شما میخوام سینه زنی بکنم. گفتم دعا کنید عباس شفام بده. گفتم انشالله عباس واسطه بشه که خدا شفات بده. یه حرفی زد آقا ما رو ریخ به هم. گفت حاج آقا من از زاهدان اومدم اینجا، شیعه هم نیستم و سنیم. ما رو میگی آقا ریختیم به هم. رفتم بالا منبر سخنرانی کردم، دیگه نفهمیدم چی شد که ملت بلند شده بودن شور گرفته بودن، ای اهل حرم میرو علمدار، علمدار نیامد، سقای حسین سید و سالار. همینجور که همه داشتن سینه میزدن، نگام افتاد کنار منبر، دیدم ویلچره خالیه، خالیه. نگران شدم، گفتم شاید حالش بد شده، افتاده رو زمین، هرچی دور و بر منم دیدم نیست. یهو نگام افتاد وسط اون شور، دیدم این جوان رو دو تا پاهای خودش وایساده، هی میگه ای اهل حرم میرو علمدار. انقدر
این دو دستی که قسم هم دیروز هم امروز برکت جلسه اینه که شاید نظیر نداشته باشه دو روز از حضرت ابوالفضل بخونن. ببخشید دیگه حالا به دلم افتاد برای عاشورا، ان شاءالله فردا یا حاج آقا هر جوری صلاح دونستان حاج محمود آقا خودشون اداره میکنن، اما من یکی دو تا تیکه رو عرض بکنم زیاد وقتتون رو نگیرم. همین قد بس که روز قیامت مادر ما زهرا وقتی وارد صحرای محشر میشه، فاطمه چی آوردی؟ بس برای من همین دو دست قلم شده عباس برای شفا. لا اله الا الله کافیه، همینقدر بسه. گفت داخل حرم امام حسین شدم، مشغول زیارت بودم، بعد رفتم حرم ابوالفضل. تو حرم ابوالفضل ایشون میگن دیدم که یه نفری روی چیزی مثل تابوت گذاشتن، یه زنی رو بیماره، اووردن پایین پای ابوالفضل دخیل بستن. کنارش هم یه جوونی هی به سر میزنه، هی میگه عباس من همین یه مادر رو دارم، نه پدر دارم، نه خواهر دارم، نه برادر دارم. یه جوونی هی به سر میزنه، عباس شفای مادرم رو بده، شفای مادرم رو بده، شفای مادرم. هی گریه میکرد، بیتاقی میکرد، آورد گذاشت اونجا. بعد دیدن نفسای این زن به شماره افتاد، هی شروع کرد نفس دادن این زن. این جوون بلند شد گفت عباس شفای مادرم رو نمیدی؟ به تو میگن بابل هوایش. آره میگه رفتم جلو گفتم پسر جان درست حرف بزن، ملایم باش. گفت شیخ چی داری میگه؟ بابا میشنویم میشنویم، من خودم دیدم. میگه همین الان براتون گفتم، بابا ارمنی در خونه عباس میره ناامید نمیاد، سنی میره ناامید نمیاد، مسیحی سراغ دارم در خونه عباس رفته ناامید. ما که شیعه ایم، ما که مال ایناییم، دست رد بزینمون بزنه. نفسای این زن تو سینه حبس شد. دیدم این جوون پاشد وایستاد، یه خورده از ذریح رفت عقب، گفت عباس اگر شفای مادرمو دادی که دادی، اگر ندادی به خدا قسم پا میشم میرم نجف، شکایت تو به بابات علی میکنم، میگم نام بابل هوایجو از رود برداره. نفسای این زن تو سینه حبس شد. میگه یه وقت دیدم این پسر دوید از حرم رفت بیرون، دم در برگشت عباس یادت باشه مادرمو شفا ندادی، رفت بیرون. طولی نکشید یه وقت دیدیم این زنه از همون چیزی مثل تابوت بلند شد وایساد رو به ذریح، عباس ممنونتم آقا شفاش خوب شد. ساعتی نکشید دیدیم پسره داره میاد، برگشت گریه کرده، چشا برافروخته، عباس که مادرتو شفا داد. گفت شیخ داشتم تو بیابون میدویدم، تو همین کوچه های اطراف حرم میدویدم، رفتم تو بر بیابون، ولی به هر کی میرسیدم میگفتم عباس رو دیگه بابل هوایج نگیر، عباس بابل مراد نیست، عباس مادر منو شفا نداد. میگه رفتم تو بر بیابون، یه وقت دیدم یه سواری از روبرو اومد، پسر جان کجا میری؟ دارم میرم نجف شکایت عباس رو به باباش علی بکنم، مادرمو شفا نداده. پسر جان برگرد، عباس مادرتو شفا داد، برگرد. دیگه رمق برام نمونده بود که برگردم، اون آقا منو پشت مرکب خودش سوار کرد. همینطور که داشتیم می اومدیم یه مقدار خستگیم در رفت، یهو به خودم اومدم دیدم افسار اسب آزاده و این آقایی که من پشتش نشستم دست در بدن نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. یه دو جمله میخوام روزه براتون بخونم به اجازه و به اذن خدا. به درد ولی خدا خوردن، حرفم این بود آدم به درد ولی خداش بخوره. وقتی تمام یارا به شهادت رسیدن، اومد مقابل برادرش حسین جان، یه بار نمیگفت حسین سیدی و مولای، هل من رخصه، اجازه به من میدی برم؟ دارد اینجا حسین فبکا بکا ان شدیدا، خیلی گریه کرد. عباسم من با کنایه حرفا رو بزنم شما تحویل میگیرید، دیگه وارد اصل روزه نشم، تیکه ها رو بگیرید. عباسم انت صاحب لوایی، تو پرچمدار منی،
تو قوت لشکر منی، عباسم اگر تو بری سپاه من به هم میریزه. نکته فهما، اگر تو بینی این کوفیا حیا ندارن، جرأت پیدا میکنن. کجا میری عباس؟ وای خدا، دست عباس رو گرفت آورد کنار خیمه، پرده خیمه رو زد بالا، دیدیم بچه ها همون خیمه ای که مشکا رو توش نگرد، این پیرن عربی ها رو زدن بالا، این شیکم ها رو چسبوندن رو این خاک مرطوب، یه خود از آتششون کم بشه. عباسم میخوای بری؟ اول برو برای این بچه ها آب بیار. عباس اومد در مقابل لشکر ایستاد، یه چیزی گفت، وای 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 وای، آی بنی امیه، شما از چه دینی تبعیت میکنید؟ چه دینی شما دارید؟ این آب فرات مثل شکم ماهی خودنمایی میکنه. لا اله الا الله. این جمله حضرت ابوالفضل، خدا شاهده من از خودم نمیگم، آی بنی امیه، این آب مثل شکم ماهی خودنمایی میکنه، از این آب خودتون میخورید، از این آب سگ و خوک ها میخورن، از این آب حیوان هاتون رو سیراب میکنید و بچه های حسین باید از تشنگی بمیرن. دید کسی جواب نمیده، برگشت. یه نکته عاطفی ظریف خوشگل ببینم چجوری تحویل میگیری. برگشت حسین جان، آقا اینا اینجوری جواب میدن، آب به ما نمیدن، چه باید کرد؟ هنوز اون رگ غیرت عباس به جوش نیومده. یه وقت همینجور که با امام حسین داشت حرف میزد، دید یه صدایی میاد. گوش بدید، شما میشنوید الان، یه صدا میاد. از کجا؟ از خیمه ها. چطور؟ یه صدا داره میاد، هی میگه الاتش 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 الاتش. عباس غیرتی شد، مشکو برداشت، مهار اسب رو گرفت، رو به بچه ها کرد، گفت میرم براتون آب بیارم، ولی اینجا وایسید دعا کنید سالم برگردم. بچه ها دستاشون رو بلند کردن. داشت میرفت، هنوز روزه نخوندم که، داشت میرفت دید صدای گریه از پشت سرش میاد، برگشت دید آقاش حسین هی داره میگه عباسم، برادرم، عزیزم، پرچم دارم. خدافظی نکرد، برگشت، حسین جان چرا داری گریه میکنی؟ فقط دارد امام حسین دستشو به گردن عباس انداخت، عباس دست گردن حسین، انقدر امام حسین گریه کرد تمام محاسنش تر شد. رفت میدان، یا صاحب الزمان، 4000 تیرانداز دور شریعه رو گرفتن، 4000 تیرانداز دور شریعه رو گرفتن، تا عباس اومد با نگاهش میشکافه دشمنو، نگاه میکنه همه در میرن، 80-90 نفر رو به درک واصل کرد، اومد رسید به شریعه فرات. مشک و پر آب کرد، آروم آروم براتون میگم، مشک و پر آب کرد، کفی برد زیر آب، آب و آورد به نزدیک لبا رسون، اراد ان یشرب من الماء، اراده کرد که یه خورده از این آب بخوره، تمام مقاتل نوشتن فذکر عطش الحسین، چگونه من آب روان بنوشم؟ صدای العطش رسد، آب رو آب ریخ. حالا ذوقی، اهل ذوق کجا نشستن؟ این عباس نه تنها آب نخورد که کفاره لمس آب رو هم داد، گرچه آب را نخوردم اما کف در خنکای آب بردم، این دست زتن بریده بادا، این دست زتن بریده بادا، از حدقه برون دو دیده بادا، کفاره لمس آب این است، خوش باش که عاشقی همین است. اومد سمت خیام، یهو شنید یکی میگه تو نشستی و به خیام حمله کردن، الله اکبر، راه نخلستان گرفت که زودتر بیاد، ای کاش نمیرفت. ای کاش راه نخلستان نمیرفت، عباس راه نخلستان نرو، این کوفیان نامردن، به نامردی میزنن ها، نرو. رفت سمت پشت نخلا کبیر کردن، عباس که اومد بره، من که آروم آروم دارم میگم، تو هر جوری دلت میخواد گریه کن. اومد عباس بره، اول دست راست عباس رو هدف کرد. ناامید نمیشه، شیر میدانه، پسر حیدره، مشکو به دست چپ گرفت، دوباره به نامردی دست چپ عباس رو هم هدف گرفتن. یا صاحب الزمان، میترسم تا سوای دیگه زنده نمونم و این رو بگم، اجازه بدید همینجا خرج کنم، نفسم بالا نمیاد، خدا شاهده میگم، تو تحویل بگیر. الله اکبر، خدایا خودت مدد کن.